ساعت 15 از رادیو سلامت صدای دانش نشاط آرامش روی طول موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز در کنار شما عزیزان هستیم. آرزو میکنیم که اولین برنامه و در واقع دومین برنامه هم که همون مدرسه سلامت کلاس 102 بود مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. در کنار شما مجله پزشکی رو به مدت یک ساعت میشنویم.
مجله پزشکی برنامه ی از رادیو سلامت.
با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. مجله پزشکی رو تقدیمتون میکنیم از گروه بهداشت و تندرستی. موضوع صحبت ما فشار خون در کودکان. میزبان جناب آقای دکتر محمد رادگودرزی هستیم. آقای دکتر رادگودرزی فوق تخصص قلب کودکان هستند و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. از این لحظه که ساعت 15:47 است، در حدود 60 دقیقه با موضوع فشار خون بالا در کودکان در خدمتون هستیم. خواهش میکنم که از طریق مسیرهای ارتباطی ما که شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102 هست، شما هم سوالاتتون رو مطرح کنید. اما امروز در مجله پزشکی در بخش از دانشگاه چه خبر ارتباط تلفنی خواهیم داشت با مدیر گروه محترم پیشگیری از بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. ببینیم که این عزیزان در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در چه شرایطی قرار دارن، وضعیت ابتلا به کرونا و همینطور جانباختگان این دانشگاه چطور هست، های واکسیناسیون داره به نحو احسن انجام میشه یا نه. بخشی رو آقای امین زیایی برامون ارسال کردن، خبر روز آمار مبتلایان به کووید 19 و جانباختگان امروز رو نشنوید. سرکار خانم قندی هم بخشی رو آماده کردن. صحبت آقای دکتر بابک اشرتی که اپیدمیولوژیست هستن رو میتونید بشنوید، این که خانم های باردار چطور باید واکسینه بشن در این پندمی کووید 19. نکته امروز و پاسخ طلایی رو هم در بخش پایانی تقدیمتون میکنیم. 2265-2876 و 3102 رو به خاطر بسپارید. عشق کردم میزبان جناب دکتر محمد رادگودرزی هستیم، فوق تخصص قلب کودکان. موضوع ما هم فشارخون بالا در کودکان است. معمولا وقتی صحبت از فشارخون بالا میشه همه به فشارخون بالا در بزرگسالان فکر میکنیم و شاید اصلا اینو از خودمون بپرسیم که مگه بچه‌ها هم به فشارخون بالا مبتلا میشن؟ بله، کودکان هم ممکنه به فشارخون بالا مبتلا بشن. اما علل چه هست؟ چه کودکانی در معرض خطر هستن و چطور باید فشارخون رو در کودکان کنترل کرد؟
سوال از شما، پاسخ از کارشناسان حاضر در مجله پزشکی. رادیو سلامت. رادیو سلامت.
متشکرم که رادیو سلامت رو میشنوید. امروز سه‌شنبه اومد آقای دکتر کجوری اینجا حضور دارن، من در خدمتون هستم. امروز آقای دکتر نتونستن به برنامه برسن، اما آقای دکتر رادگودرزی مهمان ما هستن. سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همکاران گرامیتون،
متشکرم،
و شنونده های خوب برنامه رادیو سلامت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بریم طرح باور.
باور آیا زمانی که بچه با فشار خون تشخیص داده میشه براش خانواده تصورشون باید این باشه که این یک بیماری مادام العمر هست
بسیار خوب
یا خیر خوشبین تر از اینها باشن؟
بله خیلی متشکرم. من اجازه میخوام که اینطور مطرح کنم که فشار خون بالا در کودکان مادام العمره. حالا دوستان به ما بگن که این باور باور درستی هست یا نه. این خواهش هم از شما دوستان دارم که تا انتهای برنامه حتما چون موضوع صحبت ما فشار خون بالا در کودکان هست سوالاتتون در این حوزه باشه. اگر بزرگسالان بخوان سوالاتشون مطرح کنن متاسفانه نمیتونیم پاسخ بدیم. آقای دکتر من در خدمتتون هستم. حالا اینکه همه میپرسن که مگه بچه‌ها به فشار خون بالا مبتلا میشن بله. این میتونه علتش این باشه که شاید کمتر بچه‌ها به فشار خون مبتلا میشن. واقعا همینطور هست؟ یعنی بله. میخوام بدونم که ما یک آماری داریم شیوع چقدر است؟ اگر ما شیوعشو در ایران نداریم میتونیم بالاخره به آمارهای جهانی اشاره بکنیم بفهمید.
باز سلام مجدد. بیماری فشار خون در کودکان خب به دلیل اینکه شیوع کمتری داره بله. کمتر بهش توجه میشه. حتی خیلی ها نشنیدن که بچه‌ها هم فشار خون بگیرن. اما قبل از اینکه به بیماری افزایش فشار خون بپردازیم که به اختصار بهش فشار خون یا افزایش فشار هم گفته میشه
بله.
من دوست دارم اشاره بکنم به این که اصلا این ماجرای فشار خون چی هست. چون فشار خون به طور طبیعی هممون داریم
بله.
و خب دوست دارم و برای رسیدن به پاسخ این سوال خب باید یکم فکر بکنیم ببینیم اصلا جهان ما ساختارش چه شکلی هست، مایی که در این دنیا زندگی میکنیم ساختار بدنمون چجوریه.
بله.
یواش یواش میرسیم به این که این فشار خونه این وسط پس چی کار میکنه. بدن ساختاری داره مبتنی بر سیال، جهان ساختاری داره مبتنی بر سیالات و بدن هم همچنین آب سرشت و آب سوز هست. ما مدام در طول روز داریم آب مصرف میکنیم
بله.
که این آب مورد نیاز رو جبران بکنیم. چون ساختار جهان مبتنی بر سیالات هست و بدن هم که تو این جهان و از مواد این جهان ساخته شده همچنین. و برای اینکه روشن‌تر بشه قضیه، شما در نظر بگیرید که یک ساختمونی رو به شما تحویل میدن، یه واحدی رو
بله.
این واحد خوب لوله کشی داره، آب داره، برق داره، گاز داره. شما اینو بدون اون بیس یا بدون پایه تحویل نمیگیریم. اگه قرار باشه من و شما یا مهندسین به این بدن بسازیم چیکار میکنیم؟ اول میام اسکلتش رو بنا میکنیم، استخون و عضلات، بعد قفسه سینه و لگن اونها که خالیه و میخوایم حالا توش اعضای رو بگنجونیم. حتما باید یه سیستم گردش مایع تو این فریم، تو این بیس، تو این قاب وجود داشته باشه از قبل که من بیام ارگان هامو وصل بکنم علاوه بر اینکه میذارم سر جاش
بله.
به یک شاهرک و یا یک شبکه آبرسانی یا مایع رسانی هم وصل بکنم. بدن در واقع یک سیستم هیدرولیکی داره، مثل خیلی از ابزارها، مثل خیلی از ماشینها که متشکل هست از یک پمپ به اسم قلب که این مایع رو را اندازی میکنه در لوله ها و شاه لوله هایی که همون رگ ها هستن. کشف این سیستم هیدرولیکی در بدن بدون هزینه هم نبوده. واقعیتش اینه که وقتی من اینجوری راجع به بدن صحبت میکنم خب خیلی تصورات مادی میشه و این ممکنه خیلی خوشایند نباشه و بگن شما مثلا تقدس بدن رو پایین آوردین. نه اصلا هیچ کم نمیکنه، ولی این یک زمان اینقدر برخورد به کلیسای زمان کرد و اولین کاشفین گردش خون و این ماجرا که تو بدن پمپی هست، لوله کشی هست و گردش مایع و آبی هست در آتش زنده زنده سوزانده شدند. و بعدها ویلیام هاروی و دوستانش و دانشمندهای دیگه اومدن اسنادش رو در یک زمان دیگه جمع کردن و نهایتا به اسم خودشون البته گردش خون رو معرفی کردن که خیلی کمک کننده بود در شناخت ما نسبت به بدن، برخورد ما با بیماری ها، تشخیص بیماری ها، تو درمان ها پیشرفت خیلی خیلی زیادی ایجاد شد بعد از اون
بله.
بنابراین وقتی ساختار بدن مبتنی بر همچین سیستمی هست، همونطور که در داخل هر دستگاه وسیله‌ای که مبتنی بر مایعات هست فشار داخل اون لوله کشی اون دستگاه تامین کننده جریان و گردش اون مایع خواهد بود و اساس کار درست اون دستگاه رو تامین و تضمین میکنه، فشار مناسب مایع خون داخل رگ‌ها، داخل این سیستم لوله کشی و داخل این سیستم هیدرولیکی هم تضمین کننده جریان مداوم این مایع خواهد بود که مدام به همه جا در هر لحظه، در هر ضربان، در هر ثانیه به همه جا، به همه ارگان‌های بدن خون، مواد غذایی، اکسیژن تازه برسه و در کسری از ثانیه مواد زائد هم دور بشه. انگار دورترین و نزدیکترین ارگان‌ها به قلب در هر لحظه دارن تازه میشن و مواد غذایی و اکسیژن رسانی تازه تازه دریافت میکنن و مواد زاید رو ازشون میگیرن، گردش خون رو میبره به خودش.
حالا از چه زمانی توی مهندسی که انجام شده که اینقدر زیبا در واقع به قدرت خداوند میتونیم واقعا پی ببریم، از چه زمانی آقای دکتر این پمپاژ اتفاق میفته؟ از چه زمانی گردش خون؟
از 12 هفتگی، هفته 12 جنینی میشه با سونوگرافی. بله. و بعد از اون با اکوکاردیوگرافی که در واقع اکوکاردیوگرافی قلب جنین رو ما انجام میدیم، میتونیم چک بکنیم و حتی ساختار قلب و اون لوله کشی و پمپاژها و اختلالاتش رو تشخیص بدیم در دوران جنینی.
بسیار عالی. یعنی اگر بخوایم به مسائل مثل فشار خون بالا در کودکان فکر کنیم که حالا چه عواملی باعث میشه، میتونیم از نظر زمانی برگردیم حتی به دوران جنینی. یک مشکلاتی در دوران جنینی میتونه باعث بشه که بچه‌ها مبتلا به فشار خون بالا بشن. من فهمشتون قطع کردم. حالا
خواهش میکنم، حالا فشار این سیستم، شما فرض بکنید اگه بدن من مثل دستگاه‌های دیگه مثل یک اتومبیل داشبورد داشت و شما دور موتور رو توش میدیدی، درجه حرارت رو میدیدی و سرعت و اینها، اگه قرار بود این داشبورد یا مانیتور روی بدن من یه سری اعداد و ارقام و اطلاعات و متغیرها رو مدام نشون بده به من و دیگران، یه 4 تا پارامتر حتما جزء اینها بود. یکی درجه حرارت هم بود، مثل هر دستگاه الکترونیک مکانیکی پیشرفته، مثل انواع اقسام کامپیوتر ببینیم درجه حرارت هم چقدره. تعداد تنفس هم حتما جزء یکی از این اعداد بود، تعداد ضربان قلب هم بود و فشار خون هم حتما یکی از اون اعداد می بود. و البته در مورد فشار 2 تا عدد رو مشاهده بودیم، همین اتفاقی که الان هم هست. خب الان ما به دنیا میایم، ببخشید، لخت و عور هستیم و هیچ لوازم جانبی نداریم. ما برای اینکه به این اعداد و ارقام این متغیرهامون آشنا بشیم، این دیگه جزء اکسسوری‌ها، جزء لوازم جانبی ماست دیگه، باید بریم خریداری بکنیم، فشارسنج، دماسنج، غیره، ببینیم که اوضاعمون چه خبره، اون تو چه خبره.
بله.
مانیتور نداریم، داشبورد نداریم، این شکلی هستیم. و اگه این مانیتور اینجا بود و شما فشار منو میدیدید، 2 تا رقم عرض کردم خدمتتون میدید. چرا؟ چون سیستم عروقی ما برخلاف لوله کشی های معمولی تو دستگاه دیگه که اون لوله ها فقط هادی جریان هستند و هیچ کمکی به پیشبرد جریان نمی کنن، عروق به طور فعال در پیشبرد اون مایه نقش دارن، دچار انقباض انبساط میشن و به خاطر همین حداقل یه عدد ماکسیموم و یه عدد مینیموم ما خواهیم داشت که همون فشار خون ماکسیموم یا فشار خون ماکسیموم مینیموم یا بیشتر و کمتر، اصطلاحات مختلفی به کار میره.
صورت کسر و مخرج کسر هم
به این شکل هم نوشته میشه. حالا فشار بهینه دستگاه خیلی مهمه. فشار دستگاه کم باشه، خب خون رسانی به اون بقیه ارگان ها و زمایم بدن کم میشه، خوب کار نخواهند کرد. فشار بالا چی؟ آیا حسنی خواهد داشت؟ نه. انگار شما یه دستگاهی که ساخته شده و دیفالتش و اون مادرزادش به این شکل هستش که مثلا با برق 110 ولت کار بکنه رو وصل بکنید به برق 220 ولت، چه اتفاقی میفته؟ آیا بهتر کار خواهد کرد؟ قوی‌تر کار خواهد کرد؟ نه. اگر نسوزه دچار صدمات مختلف اعضا و ارگان‌ها و قسمت‌هاش خواهد شد، استهلاکش فراوان خواهد بود و عمرش کوتاه. اون دستگاه بدن هم همینجوره، ما نیازی به فشار بالاتر از حد اپتیمومی که باید خون رو به همه جا برسونه نداریم.
برای عدد استاندارد برای بچه‌ها مشخص
همین عدده. اگر این مانیتور رو باز من مطرح میکنم، اگه شما مثلا رو بازوی من این مانیتور بود و همزن الان میدید که این فشارم چنده، یه عدد ثابت نمیدیدید. مثلا تو اوج سخنم، توی موقع هیجان زدگیم، اگه مثلا راه میرفتم یا خنده بکنم، میدیدیم این فشار هی نوسان داره، هر دو عدد هی کم میشن زیاد میشن، کم میشن زیاد میشن. خب پس ملاک چیه؟ ما کدوم عدد رو به عنوان نرمال در نظر بگیریم؟ ملاک فشار دستگاه در حالت استندبای هست. چطور؟ مثل دستگاه دیگه من با بدنم رو در حالت استندبای، استراحت مطلق قرار بدم و اون موقع فشار رو چک بکنم، اون عددی که به دست میاد، حالا اصولی داره که خدمتتون میگم، اون عددی که من باید راجبش قضاوت بکنم، حالا بدن من، این بدن فشارش بالاست یا نیست. اما چه عددی، حالا چه عددی، ما حالا یه عددی رو چک کردیم، چه عددی ملاک خواهد بود؟ در بزرگسالان یه عدد 140/90، 140 ماکسیموم، فشار ماکسیموم 90 به طور مطلق وجود داره. در اطفال نه. در اطفال شما چون جثه های جثه نوزاد رو در نظر بگیرید، لطیف بودن بدنش، و درصد آب بدنش رو در نظر بگیرید که به تدریج نوزاد زمختر میشه، عروقش سفتر میشه،
بله،
آب بدنش کمتر میشه، مقاومت عروقش بیشتر میشه. در نوزاد مثلا فشار نرمال 70 هست روی 40 و اگه 80-85 باشه ما میگیم فشار خون. مقایسه بکنید با 140 بزرگسال. همینطور که سن بالاتر میره این عدده یکم بالاتر میره. عدد ثابتی نداریم.
بله.
در جنس، در دو جنس، در سنین مختلف، قد و هیکل‌های مختلف، اعداد مختلف خواهیم داشت. هیچ پزشکی این اعداد رو حفظ نیست. من وقتی فشار خون رو گرفتم، اندازه‌گیری کردم، باید این فشار عدد رو ببرم داخل نرم افزار، نمودار، جدول، چیزهای مختلف داریم. معیارها، وزن، ترازوهای مختلفی داریم. وارد اون ترازو میکنم و اون نمودار یا نرم افزار به من خواهد گفت که این بچه الان فشارش نرماله، مستعد فشار این کودک، فشار خونش بالاست، فشار خونش بالاست در حد بحرانی. همه اینها رو به ما خواهد گفت.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر رادگودرزی. اگه اجازه بدین یه فاصله از دوستان بگیریم. اینجا رادیو سلامت هست، شما مجله پزشکی رو میشنوید، از گروه بهداشت و تندرستی در خدمتتون هستیم. موضوع صحبت ما فشار خون بالا در کودکان هست. از طریق 2265 2876 و 3102 میتونید سوالاتتون رو مطرح کنید.
لطفاً بفرمایید علائم فشار خون بالای کودکان چیست؟ آیا فشار بالا در کودکان ممکنه بدون علامت باشه و چقدر میتونه ارثی باشه؟ ضمناً با همین دستگاه‌های فشار خون دیجیتالی میشه اندازه گرفت یا اینکه برای کودکان نیاز به دستگاه مخصوص خودشون هست؟ با تشکر.
خیلی متشکرم که در کنار ما هستیم. میدونم که شما بزرگواران در مورد فشار خون سوالات زیادی دارین، اما امروز موضوع صحبت ما فشار خون بالا در کودکان هست. من خواهش میکنم امروز حداقل روی بچه های خودمون تمرکز داشته باشیم، ببینیم احیانا علائمی که آقای دکتر رادگودرزی امروز راجبش صحبت میکنن ممکنه خدای نکرده در بچه ها باشه. حداقل حسنشون هستش که میتونیم زودتر متوجه بشیم، اگر کاری لازم هست انجام بدیم. آقای دکتر من در خدمتتون هستم، اما اجازه بدیم باور رو مطرح بکنم. دوستان خواهش میکنم مشارکت بفرمایید، راجع این باور اظهار نظر بکنید که فشار خون بالا در کودکان مادام العمر هست. اگر کودکی تشخیص داده بشه که فشار خون بالا داره، تا همیشه عمرش این فشار خون درش بالا خواهد بود. بفرمایید که این باور درستی هست یا خیر. البته من دیدم که بعضی از دوستان اظهار نظر هم کردن. آقای دکتر رادگودرزی در خدمتتون هستم. دوستی سوالاتی مطرح کردن که به هر حال بهش خواهیم پرداخت، اینکه علائم چه هست، ممکنه بدون علامت باشه، چقدر میتونه ارثی باشه و اینکه با چه دستگاه دیجیتالی میشه فشار خون بچه‌ها رو گرفت یا نه. اجازه بدین که این سوالو همینجوری نگه داریم، به مرور می‌خوایم بهش پاسخ بدیم. اما یه سوال من مطرح بکنم و بعد بریم سراغ علائم فشار خون بالا در کودکان. ما در مورد بزرگسالان میگیم که قربالگری انجام بشه. الان چندین سال هم هست که خود وزارت بهداشت خیلی روی موضوع حساس هست و توصیه میکنیم که از یک زمانی حتما فشار خون رو از یک سنی چک بکنن افراد در فواصل مشخص. اصلا راجع بچه ها هم باید این کار انجام داد، حالا جدا از این که فرمودین که ما عدد فشار خون تو بچه ها رو نمیتونیم مثل بزرگ سالان حالا 140 رو 90 رو در نظر بگیریم، بسته به جثه‌شون، بسته به سنشون خیلی متفاوت خواهد بود. اما بچه ها نیاز به قربالگری دارن یا نه؟
قطعا فشار خون در کودکان،
من بهتون قول میدم واقعا در هیچ خانواده من فکر نمی کنم قربالگری فشار خون در بچه ها انجام بشه.
و حالا من جالبترش رو بگم، زمانی که بچه به هر دلیلی به درمانگاه یا کلینیک ما مراجعه میکنه و من پزشک میخوام فشارش رو بگیرم، بارها با این سوال والدین مواجه شدم که بچه هم مگه فشار داره، یعنی داری چیکار میکنی؟ اینقدر ناآشنایی وجود داره نسبت به مقوله فشار. در بچه ها خب عمدتا فشار خونش علامتی نمیده و بدیش هم همین هست. چون زمانی ما متوجه فشار میشیم که آسیب ها وارد شده. انگار عرض کردم دستگاهی که با برق 110 کار میکنه رو وصل کنی به 220 ولت و هیچ آلارمی هم نده. آلارم نمیده ولی خیلی زود یهو دیگه شما میبینید دستگاه کار نمیکنه، دود کرد یا مثلا بد کار میکنه. خب اینجور وقتا دیگه تو بچه نسبت به دستگاه متفاوته. من برای بچه آسیب هایی رخ میده که ممکنه برگشت ناپذیر باشه. کدوم قسمتاش آسیب میبینه؟ چشش آسیب میبینه، مغزش آسیب میشه، کلیهاش آسیب میبینه، خود قلب آسیب میبینه. برنامه پیشگیری ما داریم که خدمتتون عرض میکنم. اما اگه فشار خون بخواد علامت بده در کودکان، چه علائمی میده؟ در کودکان سردرد میتونه جزء علائم شاید در کودکانی باشه که بیان میکنند، میتونن بیان کنند. مثلا در یک نوزاد یا شیرخوار ممکنه سردرد وجود داشته باشه ولی نتونه بیان بکنه. نوزاد و شیرخوار اینو به شکل بیقراری از خودش نشون میده، به شکل لجبازی از خودش نشون میده. در هر شیرخوار و بچه بیقرار حتما باید فشار خون در نظر داشته باشیم. در کودکان شایع ترین علت سردرد میگرین هست. حالا همکاران اعصابمون در این زمینه اظهار نظر بکنند خب معقول و بهتر هست، ولی یکی از تظاهرات مهم فشار خون در کودکان سردرد است. در هر بچه‌ای که با تشنج مراجعه میکنه به ما، با کاهش سطح هوشیاری مراجعه میکنه و علائم عصبی، باید فکر کنیم نکنه این فشار بالا بوده و آسیب زده به مغز و این اتفاق افتاده. بنابراین علائم عصبی میتونه شامل سردرد از تظاهرات فشار خون بالا در کودکان باشه.
تشنج، بله.
در نوزادان به چه شکل میتونه باشه؟ بیقراری بی دلیل. علائم مثل عفونت ممکنه بده، یعنی نوزاد بیحال باشه، تنگی نفس داشته باشه، تنگی نفس هن شیر خوردن داشته باشه، یهو نفسش بند بیاد، ما بهش میگیم آپنه، این اتفاق براش بیفته. حتی استفراغ بی دلیل داشته باشه، تغییر رنگ بده به شکل کبودی. اینها میتونه از نشانه های فشار خون بالا در نوزاد باشه. اما چون خیلی وقتا بی سر و صدا پیش میره و خورنده کار خودش رو پیش میبره، WHO یا سازمان بهداشت جهانی ما پزشکان رو موظف کرده که در هر ویزیت به هر دلیلی در هر بچه بالای 3 سال فشار رو چک بکنید.
همین که خانواده مراجعه میکنن برای حالا رشد برای تکامل کودکان، ساده ترین کار اینه که بیان قد و وزن بچه
رو مسر بزنن،
احوالی از حال بپرسن،
باید فشارشون رو چک بکنید. در زیر 3 سال چیکار بکنیم؟ در زیر 3 سال بر حسب نیاز، اگر علائمی وجود داشته باشه، ریس فاکتور یا عوامل خطری وجود داشته باشه، مثلا نوزاد نارس بوده، در دوران بستریش ما یه سری اقداماتی براش انجام دادیم که ریسک فشار خون رو در این نوزاد بالا میبره، تو ذهنمون هست و توی برنامه‌مون قرار میدیم که تو معایناتمون به هر شکلی هست فشار خون این بچه‌ها رو چک بکنیم. تو سوالی که مادر پرسیدن، مشکلی که در بچه‌ها داریم اینه که ما شاید 10 سایز دماسنج فشار سنج داشته باشیم و نمیتونیم با فشار سنج بزرگسال بیایم فشار خون رو از اطفال چک بکنیم. بر حسب قطر بازو، اگر از بازو بخوایم فشار رو بگیریم، عرض کنم از بازو میشه گرفت، از ساعد میشه گرفت، از رون میشه گرفت، از ساق پا میشه گرفت، از همه این اندام ها و سایت ها و جاها میشه فشار رو چک کرد. مهم اینه که از فشار سنج مناسب سایز بچه، سایز اون اندام،
یعنی اون کاف فشار سنج اهمیت داره. حالا چی میخواد؟ دیجیتالی باشه، میخواد جیوه‌ای باشه،
دقیقاً
باشه.
اگه من از فشار سنج دیجیتال بزرگسال استفاده بکنم و اون بچه یه نوجوونی باشه که قطر بازوش خوب باشه، اشکال نداره، ولی بچه مثلا کلاس اولی با قطر بازوی نازک حتما جواب غلطی به ما میده که توی اصول صحیح گرفتن فشار ذکر خواهم کرد چه تاثیراتی میذاره.
بله.
اما چه به دلیل چه بی دلیل، در واقع چه با شکایت بچه بیاد ما فشارشو بگیریم، چه نه تو اون برنامه غربالگرانهی که داریم بیاریم فشارو چک بکنیم، چه جوری باید فشارو چک بکنیم که اصولی باشه، اون عدده ارزش داشته باشه. چون ممکنه من فشارو چک بکنم بالا باشه و کاذب باشه، صحیح نباشه.
مهم سه زمانی که بچه داره گریه میکنه، درست سایده
باشه؟ دقیقا عرض کردم، حتی باید آرومتر از این حرف هم باشه. قیاسی که کردم اینه، دستگاهی که تو فاز استندبایه باید نیم ساعت قبلتر تنشی نداشته باشه.
بله.
اینکه من از در بیام داخل بشینم فشار رو بگیرم و این فشار بالا باشه، این فشار خون محسوب نخواهد شد. باید نیم ساعت قبلترش تنش، تقلا، دعوا، دویدن، ورزش سنگین، حتی رژیم غذایی سنگین نداشته باشه و مصرف نکرده باشه. تو اروپا الان نوجوانا، تو ایران که نداریم، سیگار مصرف نکرده باشه، الکلی ننوشیده باشه و حین گرفتن فشار بچه آروم باشه، حرف نزنه، آستینش رو که میدیم بالا این آستین تنگ نباشه، اینا همه شرایط غیر استاندارد میکنه. گریه نکنه و زمانی که میخواییم فشار رو بگیریم در حالت درازکش باشه، نشسته هم اگه باشه ایراد نداره و دستش رو در همسطح با قلب واقع بکنیم، با یه فشارسنج مناسب فشارش رو بگیریم. فشارسنج مناسب یعنی چی؟ عرض کردم اون یه کیسه‌ای داخل این فشارسنج هست، میگیم 2/3 دور بازو و طول بازو رو بپوشونه. اگه فشارسنج بزرگ باشه و اونو برای بچه کوچیک ما استفاده بکنیم، یا اگه شل ببندیمش، این فشار رو پایین تر از اون حدی که هست نشون میده. اگه نه، من بیام از یه فشارسنج کوچیک توی بچه بزرگ استفاده بکنم یا سفت ببندمش، به طور کاذب فشار رو بالا نشون خواهد داد که اینجا دردسر برام ایجاد میشه. بچه فشار نداره، من میگم بچه فشار خون داره به اشتباه. و اگه همه این شرایط و استانداردها رو هم رعایت کردم و عدد فشارم بالا بود، باز یک بار کافی نیست، باید به فاصله 2 دقیقه چند مرتبه چک بکنم. و اگه فشار در حد بحرانی بالا نیست، باز 1-2 هفته فرصت بدم در این فاصله چند بار چک بکنم، چون خیلی مهمه. اگه من واقعا تشخیصم اینه که فشار بدن این بچه بالاست، فشار خونش در بالا، فشار سیستم هیدرولیکیش بالاست، خب اون موقع یه سری کارهایی رو باید انجام بدم، وقتگیر، زمانبر هست، باید همکاری خانواده رو جلب بکنم، براشون توضیح بدم که این اقدامات باید انجام بشه که در ادامه خدمتتون خواهم گفت.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر رادگودرزی. خیلی کار حساس و مشکلی هست این که فشار خون بچه‌ها رو بله. چک کنیم. من فکر می‌کنم جالب‌تر از همه اینه که من خودم که اینجا هستم امروز متوجه شدم که از 3 سالگی به بعد باید در هر ویزیتی که بچه‌ها برای انجام میشه براشون، حالا حتی اگه برای یک کنترل ساده پدر مادر بچه رو آورده باشن، فشار خون این بچه باید چک بشه. خیلی ممنونم. باور برنامه بگم خدمتتون، من خواهش میکنم مشارکت بفرمایید. اولا این دوست عزیز 54 ساله‌ای که پیامک دادید و گفتید که من حالا فشار خون دارم، ازتون عذرخواهی میکنم، همینطور از دوستان دیگه. امروز موضوع صحبت ما فشار خون بالا در کودکان است. اگر سوالی هم شما ندارید، احیانا نمیخواید راجع به بچه‌ها سوال بکنید یا کودکی ندارین که سوالی بپرسین، من خواهش می‌کنم در مورد باور برنامه اظهار نظر بفرمایید. اون باورم این هست که فشار خون بالا در کودکان مادام العمر. اما بریم ببینیم آقای امین ضیایی همکار عزیزمون آمار مبتلایان به کووید 19 و جانباختگان رو ارسال کردن. حالا خبر خوبی شنیدیم که آمار جانباختگان 2 رقمی شده، اما حواسمون باشه که واقعا این آمار میتونه گول زننده هم باشه، یعنی آتش زیر خاکستر همین کرونایی که نزدیک به 19-20 ماهی هست که همه ما رو درگیر خودش کرده.
خبر روز.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم حاجی‌زاده و تمام شنوندگان محترم. بنده امین ضیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می‌کنم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 132 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند و تعداد جانباختگان این بیماری در کشور به تعداد 129,177 نفر رسید. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 5,144 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 762 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 6,088,009 نفر رسید. باید خدمت شما عزیزان عرض بکنم خوشبختانه تا کنون 5,807,089 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. همچنین 3,386 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدار.
بله ممنونم از شما آقای زیایی، خیلی متشکرم. اما در خدمت آقای دکتر سید محسن نژاد قادری هستیم، ایشون مدیر گروه پیشگیری از بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید. من خواهش میکنم با واکسیناسیون شروع بکنید.